الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أنفقنا بالهدى وألهمنا التقوى ووفقنا للتي هي أزكى واستعملنا بما هو أرضى واسلك بنا الطريقة المثلى واجعلنا على ملتك نموت ونحيا. روایتی مشهور است از امام باقر علیه السلام که فرمودند ثلاث موبقات، سه چیز است که انسان را هلاک می کند، از مهلکات است. در منطق قرآن، در منطق اهل بیت، از دیدگاه سنت و روایات کشنده و مهلک و چیزی که نابود می کند و اعدام می کند در مهلکات جسم اطلاق نمی شود. چیزی که جسم انسان را می کشد، چیزی که انسان را می میراند، بدن انسان را میمیراند، اینها را مهلک نمیگوید، بلکه مهلک در منطق اهل بیت و قرآن عبارت از چیزهایی است که روح انسان را میکشد، روح انسان را هلاک میکند. و چون روح قابل هلاک نیست، روح کشته شدن ندارد، روح مرگ ندارد و روح همیشگی است و روح ابدیت دارد و همانند پروردگار از نظر دوام محدود به حدی نیست و همیشگی است، علیزا در سلامها که فرشتگان به اهل بهشت میگویند و از طرف خدا به بهشتیان سلام می‌آورند، می‌گویند سلام من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. سلام از خدایی که لا یموت است به بنده او که لا یموت است. یعنی حد وجودی بشر از نظر بقا و ادامه مساوی حد وجودی الله است و فرق ما بین بشر و این انسانی که به مرحله کمال برسه، فرق ما بین بشر و الله در مرحله قدم و ازلیت است. در ازلیت است که او بوده است و این نبوده است و او قدیم است و این حادث است و او علت است و این معلول و او موجود است و این موجود. اما از نظر بقا و دوام با او، بنده او با او همیشگی است، هر دو خالدین فیها ابدا است. فلذا وقتی که میگوید انسان را میکشد، روایات که میگوید انسان را میکشد، روح را میکشد، یعنی روح ساقط میشود و از کمالش تنزل پیدا میکند. روحی که باید زنده باشد و کامل باشد و نزدیک به پروردگار، سقوط پیدا می کند و منحط می شود. در منطق قرآن مسئله اینه: لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. قرآن می گوید ما آیات را فرستادیم تا کسی که هلاک می شود پس از اتمام حجت هلاک شود، و و کسی که حیات پیدا می کند پس از اتمام حجت حیات پیدا کند. این که می گه لیهلک من هلک عن بینه، این همان هلاکت به معنای سقوطه، هلاکت به معنای انحطاط است. و چه هلاکتی و بدبختی برای انسان که از اون مقام عالی و بالا و بالا و ارجمند و فوق تصور که برای اون مقام آفریده شده ساکت بشود تا آنچنان که بل هم اضل سبیلا بشه، از حیوانات کمتر بشه، به حیوانات مقامش بالاتر از این بشه. و اوف بر انسان که نفهمیده چرا آمده است و به کجا می رود و هلاکتش چیه و مرگش با چیست و حیاتش با چیست و دوستش کیست و دشمنش کیست. و این انسان است که این همه تنزل می کند. فلزار روایات که می گوید موبقات است، چند چیز است که موبقات است، این چند چیز را نمی گوید داروس و سمس موبقات است. مهلکات روح غیر از مهلکات بدنه، مهلکات بدن مهلک نیست، گاهی وسیلت سعاده است. چه نعمتی برای یک انسانی که این قفس بشکند و به جای بالاتری پرواز کند. مگر علی بن ابی طالب و اون مرد الهی و اون جوانی که همانند شما روحش را پاکیزه کرده بود و در صدد تلقی معارف الهی بود و گوش به فرمان امام و در دهان امام و چشم به صورت امام دوخته بود و می گفت علی ببو تا من بشنوم و سپس پیاده کنم، علی به او می فرماید فلولا الآجال التي كتب الله عليهم لمستقر ارواحهم في ابدانهم خوفا عن النار شوقا الى الجنه. پس مرگ این بدن سعادت باهی، این شمایید که اگر این چند روز موقت نبود و این مؤمن است که اگر این چند روز موقت نباشد که خدا محدود کرده این قفس را می شکند و پرواز می کند که اونجا آنجا که باید پرواز کند و برگد. این حتاق روح، مرگ روح انحطاط اوست. به هر گناهی که از یک انسانی سر می زند یک قدم به مرگ نزدیک می شود و هر ثوابی و هر عمل خیری یک قدم به حیات و جاودانگی نزدیک می شود. بلزا می فرماید سلاسون مهلکات، سه مطلب است که انسان را هلاک می کند. نمیدونست سه تا داروز، سه عقیده هم نمیگوید، سه عمل هم نمیگوید. اینجاست که این روایت مربوط به اخلاق است. نمیگوید سه اعتقاد که از افعال روح هست که را میکشد گرچه در میان اونها خوشنده هست، و نمیگوید سه عمل انسان را میکشد گرچه در اعمال هم مهلکات دارد. سلاس موبقات سه چیز از سه صفت است. اعتقادات که فعل مغز است، فعل فکر است، فعل مغز است، اون یک بعد است، مورد بحث نیست در این جمله در روایت. اعمال که عبارت از افعال اندام و اعضاست این هم یک بخش است که مورد بحث نیست. اخلاقیات اوصاف و حالات روح است که از بخش اعتقادات و اعمال جداست و کمال انسان به این بعد است و تعالی انسان به این بعد است و سقوط و انحطاط انسانی با این بعد است. و بر انسان است که با چشم دیده عینکهایی بزند و خود را از این بود خوب مطالعه کنم تا خوب انسان بشود. اگر از این بود خود را مطالعه کردی و تصفیه کردی، انسانی و انسان کاملی و هیچ بالاتر از تو موجودی آفریده نشد. از این بود باید به خودتون بنگرید و اگر بگذرد با شما بر شما روزی و هفته‌ای که از این بود خودتون را در مورد مطالعه دقیقتون قرار ندهید، مغرورید. و چه قبل مغرور و خسران و چه خسران. من صابا یوماه فهو مغرور. اگر دو روزت مثل هم باشد مغرور. ایستاده و هر کی ایستاده است و در این مسیری که باید به سرعت برود نرود، این مغرور است. من صابا یوماه فهو مغرور. هر روز قدمی فراتر بنه، بالاتر برو، مگر نمیخواهی شهید اول شوی؟ مگر نمیخواهی شهید ثانی شوی؟ مگر نمیخواهی افتخار دریافتن معارف الهی و هضم کردن در خود و عظمت و پیروزی و بزرگی در پیشگاه الله بعیتی ملکوت السماوات عظیمن بشوی؟ مگر به این هدف برای قوم نیامد؟ مگر مسافرتتون هدف این نبود؟ مگر از پدر و مادر و محیط و وطن به این قصد جدا نشدی؟ مگر برای این نیت سوار ماشین نشدی و نیامدی در حوزه قوم و مشغول تحصیل نشدی؟ پس چرا مخالف هدف راه می روی؟ پس چرا راه را گم می کنی؟ پس چرا راه را منحرف می رویم؟ که آخرش اون باشد که دشمنان خدا شد. پس موبقات سه موبق در این جمله امام باقر می فرماید از میان صفتها سه صفت را انتخاب کرده در این جمله به تناسب سائل و مسئول و محیط بیان کرده. می‌فرماید ثلاث موبقات، سه تا حالت روحی است در شما پیدا شد و خدای نکند پیدا بشود، ولیکن قالب صفتها در مکنون خلقت انسانی توضیع شده است. خواهد و نخواهد در او هست و انسان باید بکوشد اونها را ببیند. خدا در این محبته و در این مزرعه و در این باغ وجودت هزاران خار کاشته است، چه بخواهی و چه نخواهی، و موظفت کرده است. و انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خدا شما را در این زمین آورده و از شما میطلبد که آبادش کنید. فقط این زمین های خارجی را میگه آباد کنید، صحراها را میگه برو به کار، و صحنه دل و زمین آباد دل را میگه خراب کن، داخل را خراب کن و خارج را آباد کن. اون آبادی در زمینه ویرانه این شقاوت است و بدبختی است و خب خود دنیاست. مزرعه را باید آباد کن. هزاران خار در این مزرعه کاشته است، پدر، مادر، محیط، خلقت و طبیعت و ارادت الله و نزد و اقتضای عالم تکوین بر این است که در محیط وجودت هزاران خار کاشته بشه و بر توست و بر تو انسان است که این باغ آباد. یک یک این خارها را پیدا کنی و از وجودت بزدائی و بکنی و دور بیندازی و جای او گلها بکاری و درختهای پرثمر و پرفایده. آری صفتهای انسان و منهو کسبیون و منهو موهوبیون، موهوبیش معنیش همین در این خلقت وجود هست و باید متنبه شد. و مدرسه برای اینه، حوزه برای اینه، تحصیل برای اینه، درس برای اینه، فقه برای اینه، نهج البلاغه برای اینه، اصول عقاید برای اینه که ما خودمون را پیدا کنیم، اون رضایلمون را بزداییم تا رفت رفته انسان کامل شدیم، و الا انسان به کمال نخواهد رسید. حدث امیان هم سه صفت است و حالت است در روح شما. اول که باید این سه صفت را اصلاح، شح مطاع، معروف است این روایت اما خیلی پرمعنی است. شح مطاع، شح به معنای بخل است، مطاع به معنای پیروی شده است. انسان در روحش حالتی باشد که بخالت دارد، حالتی باشد مزایقه می کنه. این حالت مزایقه در انسان در صورتی که پیروی کند از این صفت، و ما بارها این نکته را به دوستان عرض داشتیم که یکی از مهمترین مسئله اخلاقی بحث در این جمله است که رذایل اخلاقی گناه ندارد و گناه نوشته نمی شود، زیرا که خواندید قبح فاعلی کتک ندارد، اون چه دارد قبح فعلی کتک دارد. رذایل اخلاقی قبح فاعلی است، تا قبح فاعلی تو را به سوی فعل زشت هل ندهد کتکی است. خود آفریده و خود متصف کرده چه کتکی بزند؟ حلزا شح مطاع، این صفت مزایقه در صورتی که به مرحله جریان در اعضا برسد، حرکت بدهد، اطاعت روح شما از این صفت اطاعت کند، اونجاست که انسان سقوط بگیرد. مزایقه چی؟ مزایقه چی و مزایقه از چی و برای چی؟ مزایقه از مال، مزایقه از استراحت، از بذل مال، از بذل استراحت، از بذل جا، از بذل جان. شح نسبت اینها بین از اوان جوانی و طلبگی شما پیدا می شود تا اون گاه که به مرحله بالا برسید. در تمام مراحل زندگیتون باید به اون شح مطاع مبارزه کنید، شحتون مطاع نباشد. اگر بتوانید شح را بل عبان کنید، و اگر نتوانید شحتون مطاع نباشد، و کنترل کنید و زندانی کنید صفتهای رذیل را، نگذارید در شما اثر بگذارد. شح مطاع مزایقه از مال، از ابتداء طلبگی ببینید حالا شما چه مالی دارید که میخواد مزایقه کنید، خود که نیاز دارید. همینجاست که انسانی میبینید که شروع کرد به ظاهر کردن اون صفاتهای درونی، هیچ ندارد اما اون که دارد به دیگران بذل میکند. در این مدرسه فیضیه من کسانی را سراغ دارم، یک نهار بیشتر قیمت و طول یک نهار بیشتر نداشت، و او را به رفیقش بذل میکرد به طوری که رفیقش نفهمد. این از حالا میخواد بگوید من میخوام شحم مطاع نباش و یعثرون علی انفسهم باش، تا وقتی که بالا برود و برود. یک فرقه بزرگی پیدا شد در عالم تشیع به نام رابطیه، گفتن پس از موسی بن جعفر علیه السلام دیگر کسی نیست و او نمرده است و او مهدی موعود است، پشت پرده است، روزی ظهور خواهد کرد و عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد. شیعه را تقسیم کردن به چند قسم، یک عده تابع این مذهب شدن و مطلب و مسلک و با این حالا مردند و رفتند، همه در سایه همه در سایه شح چند نفری که 300 جعفر در زندان است و مردم دسترس ندارند. یک عده ای را وکیل برای خودش گرفته وجوهات دادن سهم امام دادن پیشش است. دید اگر بگوید موسی بن جعفر مرده است و رحلت کرده است، بهرن جانشین دارد و جانشینش فلانیست، بر این است که این وجوه را ببرد و تسلیم اون کند و نمیتواند و این نفس نمیگذارد. به اینجاست یک چنین ادعایی پیدا میشه. این ادعا به اختراع دین به خاطر چی؟ به خاطر این عشق و علاقه که به این زمین داریم و زمان داریم، به این قفس داریم که ما را پیوسته باید رنج بدهد، به این زندان داریم که رفتنش باید برای ما وسیله خوشی باشد و راحتی. اما ما دین میبازیم که تو این زندان بمانیم. ای وای بر انسان، چقدر غافل است و جاهل. چرا ما چنین؟ چرا ما مریضی؟ چرا ما در خود نمی نگریم؟ چرا مرضمون را تشخیص نمی دهیم؟ و بل جمله مرحوم فیض کاشانی می گوید و بل جمله کل من علی الارض مرضا، کل من فوق الارض مرضا، و کل من تحت الارض موتا. ما مرضاییم و اونها موتا. و چرا بشر همه باید یا مریض باشد یا مردنی و یا مرده؟ پس این شخ متا از که این مفاسد را ایجاد میکنه. با خدا باشید، به کم قناعت کنید. اگر به کم قناعت کنید خدا بهتون خواهد داد. به هیچ ناراحت نباشید، خدا امتحانتون میکنه. نه اینکه نداره نمیده. باید تو این مدرسه، باید تو این محیط، باید در ایام این تحصیلات از شرح الامثلتون تا خارجتون تا تدریس خارجتون باید امتحان بشوید که چه کاره اید. به هیچ مسلکی، به هیچ مرامی، به هیچ درسی، به هیچ تحصیلی این چنین که شما دارید نیست. و خدا این همه فشار امتحان برای طلاب و واردین و مشتغلینش، به هیچ منگنهی در دنیا برای کسی که میخواهد به سوی او برود از این تحصیلاتی که شما دارید نیست، به این فشارها نیست. چرا؟ برای اینکه خدا میخواهد رسالتی بر دوشت بگذارد، میخواهد به وسیله تو ملتهای را نجات بدهد، میخواهد تو را رسول الله قرار بدهد، خلیفت اللهت کند. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما. چه امتحان بزرگی، چه درس بزرگی این برای همه طلاب است. ای طالبون و طالبات، ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، ابراهیم من رو امتحان کردیم تا گفتیم انت امامو. شما رو امتحان نمی کنیم؟ هرچه فشار ببینید خوشحالتر شدید، هرچه ناراحتی ببینید به خود بخرید، بگید مرحبا به شعار صالحین. از موسی بن عمران یاد بگیرید، از بزرگان یاد بگیرید. هرچه فشار، هرچه ناراحتی بر خود بخرید، بگید پس میخواهی من آدم شد، پس میخواهی من تعالی پیدا کن، پس میخواهی مرا شیخ انصاری کن، پس میخواهی رسالتی بر دوشم بگذاری. و من اللیل فتهجد به نافلتان لک، و من اللیل فتهجد به پیان در شب، نه یک بار، چندین بار از خواب بیدار شو و نماز شب بخوان. 13 رکعتت را یه جا نه، چند بار هی 2 رکعت بخوان و بخواب دوباره. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. چرا اذیتت میدهم؟ چرا چنین تکالیفی بر دوشت میگذارم؟ چرا غیر واجب بر دیگران را بر تو واجب میکنم؟ هدف دارم. این دنیا بدون آزمایش نمیشه. تا خاکهای طلا در کوره زیر آتش نباشد مردم طلای خالص نمیبینند. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خدا میخواد به یک مقام والا و پسندیده ای را برسد. از شخ و مطاع را مطاع نکن، این امر نفس را امتثال نکن، شخصتون را بزدائید و اگر نمیتوانید مطاع نباشد، گوش بدید و ببینید چه میگوید، مرتب با شما صحبت خواهد کرد. این نفس تا دم مرگ امر دارد، گوش ندید، مطاع نباشد. از مالتون، از استراحتتون، عمده بر شما استراحت، از خوشیتون، از استراحتتون. مرد بزرگ وقتی که حرف میزد یه مشت استخوان گوشت اونها بود، به نام آلت الله عظمای برونجردی در خانه افتاده بود. یکی از علمای بزرگ مشهد به حضورش رسیده بودن، اونجا بودن، این آقا آمد خیلی ازش تضمین کرد، کتاب دستش بود، گفت آقای فلان از روزی که بچه بودم حسین آقا بودم آمدن و وارد مدرسه بروجرد شدن، به کتاب امثله و شرح امثله به دست گرفتن، از اون روز تا حال تا توانستم این کتاب از دست من نیفتاده است. و گاهی می فرمود مشغول می شدن به تعقیق یک مطلبی، به تحقیق یک مطلبی، به تدقیقی در یک مطلبی، به هی ورق می زدن این کتاب و اون کتاب را، و می دیدن یه وقتی اذان صبح گفته می شد. شخ را در مرحله تمام استراحتتون شخ نکنید و بزل کنید در راه، تا برسد به اونجا که نوبه بزل جاه بشود. اونجا که به جایی رسیدید اون رفت مشکل تر میشه، رفت مشکل تر تا به بزل جاه برسد. دو تا طلبه از گم پاشدن رفتن 15 سال پیش در این زمان برای تبلیغ، جاشون هم معیم بود، این آقا در فلان ده، این آقا هم در فلان ده، راه تو قطبی که به دیگرین به فلان اونجا که من میرم چند سال رفتم، بسیار جای خوب و بزرگ و پول و اینا زیاد میده برم، ولی من چند سال رفتم دارم میخواد یه تجدید بشه محلا، شما بیاد اونجا ببین من برم. یا آقا میگه خیلی قبول میکنه، میره، بعد معلوم میشه که چه کلاهی به سر این چاره بدوشه، اونجا جای بدی بوده، پولم نمیدادن، مردمشون هم کم بودن، اون جایی که اون را فرستاده بودن جای مهم بوده، رفته اونجا بود. از حالا که شما میرید تبلیغ، آقا یکی میخواهید بگید به مردم کلاه بر سر یک دیگر نگذارید و خیانت نکنید، خود مقدمه خیانتی، فکیفه یو از سر و کلامت فی غیره، کجایی؟ پس معلوم میشه که فقط هوای نفس هست، تبلیغ در مسیر هوا. عجبا از انسان، بیان حقائق در مسیر هوا، بیان معارف قرآن در مسیر هوا. به پرهیزید از این خیانت ها که گاهی ما هم نفهمیده انجام میدهیم، و بگویید خدا دینت را از شر من نگه دار، دینت را از هوای من نگه دار، اسیر هوا نشد. و من به امیدی به این جلسه به حضورتون میرسم، شهد الله و علم، چند دقیقه با هم متوجه شویم که خدا تو ما را آوردی در این محیط، در این حوزه توفیق من دادی، مشغول درسیم، خدا توفیق من ده که تو را خوب بشناسیم و هدف را گم نکنیم و رضایت تو را تحصیل کنیم. دوم میره اجمالا روشن شد که شخ مطاع مشکل است. دوم هوای متبع، هوایی که هوای نفسی که انسان تابع شد، این هم یکی از صفت است که پیروی از خطرناکترین یا خطرناکترین صفتی است که انسان گرفتار می شد. هوا آخرش هوا ناقص هست و ناقص جایی را میگیم، نه محموزه، محموز اللام را میگیم. هوا نه، هوا یعنی میل و محبت که نفس انسانی در غیر خدا دارد، این هواست. و این است که مهمترین مرضی است که در بشر هست و مهمترین امتحان برای بشر مراعات همینه. نفس تو را می کشاند به سوی هر گناه و از ابتداء توجه به تکلیف انسان در میدان مبارزه است تا اون گاه که انسان از این دنیا برود و اگر آنی غفلت کند بر تو پیروز، آنی غفلت کند انسان بر انسان پیروز. به همه گناهانی که پیدا میشه از این هوای نفس است. حکیم صنعایی شعری داره، یکی از علما و شعرا و حکماء اهل تصنن است: ای هواهای تو خدا انگیز، هوا چه درست میکنه؟ هر مسلکی، هر دینی، دین فاسدی، هر امامزاده دروغی، هر بتی و هر بتکده‌ای و هر نائب الامامی که نوابی پیدا شده و هر مدعی رسالتی، تمام اینها را این هوای نفس آفرید. این هوای نفس خلاق است. گاهی برای خاطر این که دو لغمه نون پیدا کند هست که دین درست و دینهای باطل از همین هوا هاست. خدایانی که پیدا شده است مخلوق این هوا هاست و عمده خدایان انسانی اخص المعبودات هوا نفس، این هوا هاست، این خدا هاست. ای هواهای تو خدا انگیز، ای انسان هواهای تو خدا ایجاد میکنه. اما چه خدایی؟ ای خدایان تو و ای خدایان تو خدا آزاد در برابر پروردگار از این هوای نفس به پرهیز. یک زنی اقرار میکنه که نفس من، اما زن فهمیده زلیخا یک زن باشعوری فهمیده. وقتی که آمدن یوسف را از زندان بیرون آوردن، گفتن بیا در اینجا در این مملکت و امور مملکتی پیش ما باش و از نزدیکان سلطان باش. گفت نه، ابتدا بروید اون زنا را بیارید ببینید که چرا دستون بریده شد. این اتهام صحیح بود یا نه؟ باید انسان تبرئه کنه، خودش را تبرئه کنه. اما اون زن هم رفتن به سراغ اون زن، گفت الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه. این خودش یک پیروزی بر هواست که حق را در مورد خودش درست بگوید. و حق روشن شد، انا را وقته عن نفسه، من مراوده داشتم، من کار خیانت را شروع کردم. و انه لمن الصادقین ذلک یعلم انی لم اکنه بالغیر. این حرف را اینجا زدم تا یوسف نیست نگوید در غیبت من، در عدم حضور من خیانت کرد و مطلب را وارونه گفت. من بر نفس خودم اینجا چیره شدم و من میگویم و ما بر نفسی ان النفس لاماره بسو. او میگوید بین که پیوسته این نفس دستور میدهد برای انسان و این دستور همیشه با شما هست. بپایید که این دستورات در شما اثر نکند. خدا میفرماید قال البادر علیه السلام قال الله تبارک و تعالی. این مطلب مال طلاب و محترم است که میخوان وارد حوزه بشن و درس بدن. قال الله تبارک و تعالی به جلال و جمال و عزت و مقام و ارتفاع شأنی لا یؤثر عبد هوای علی هوا الا جعلت غناه فی قلبه و همه فی آخرته. قسم به صفات جلال خودم و صفات جمال خودم که صفات جلال و جمال خدا اسماء عظام است و شما هرگاه بخواهید خدا را قسم بدهید، راه قسم دادنم در آخر کمیل به ما میاموزد. فاسألک الهی فاسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک، بهترین سوگند است که روایت میگه وقتی که میخواید مطلبی را اول خدا را توصیف کنید و بعد سوگند بدید و بعد حاجتتون را بخواهید. خدا میفرماید به حق جلال و جمال و عظمت و ارتفاع هیچ بنده از بنده هایم هوا و میل مرا در هوای خودش مقدم نداشت در خلال زندگی، مگر چند چیز به او عطا کردم که فوق او برای انسان تصور نمیشه. این چیه؟ هوای مرا بر هوای خودش. دنیا میدان مبارزه در این رشد که هوا الله را بر هوای خودتون مقدم بده. چند بار معصیت کردید؟ به عدد معصیتتون هوای خودت را بر هوای خدا مقدم کرد و به عدد طاعاتتون هوا الله را بر هوا نفس مقدم داشته. به اینجاست که شریف از وضیع روشن میشه، اینجاست که ماهیت الانسان روشن میشه، به اینجاست که زین العابدین راجع به این موضوع حساس و دارد دعایی و مناجاتی برای همین که خدا کمک کند من بر هوای نفسم پیروز بشوم. و یک مناجاتی به عنوان شکایت از این هواها میگوید: اشکوله لاهی اشکوله نفسم به سوی اماره به خفیت مبادره به معاصیت مولعه به سخطیت متعرضه تسلکو بی مثال کلمه حاله تجعلنی اندک احبن حاله. اینا مال همینه. بعد می فرماید هر کس آمد و میل مرا و خواست که مرا بر خواست خودش مقدم داشت، من این نعمت را به او میدم. جعلت غناه و فی قلبه، که بیشتر از این چه میخواد؟ همه مطلب در جواب این جمله است: جعلت غناه و فی قلبه، اون چنون از ته قلب بی نیاز می کنم اون را که خود را به هیچ چیز نیازمند نمی بیند مگر به من. فقط به من نیازمند است و روح بزرگ انسانی چنین است. اما از طلاب محترم سراغ داریم که در خلال زندگیشون به هیچ کس مطلبی اظهار نکردن. یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعقف، انسانی که جاهلی به حالش است خیال میکند این غنی‌ترین انسان است. چرا؟ چون عفت اخلاقی دارد، چون به غیر خدا به کسی نمیگوید و از غیر او نمیخواهد و خدا هم همینجور که نمیذاره. جعلت غناه فی قلبه، او قلبش مستقنی میشه. مؤمن خودش را از همه چیز بی‌نیاز میبیند و اگر کسی حقوقی بهش میده، میدانم حقوق داره، میدانم پول پدرم میده، فلان آقا میفرسته، فلان آقا میده، آیت الله میده، حقوق از کجا میدن، از اداره میدن، تمام اینها هیچ از در نزد. چرا؟ برای اینکه میدوند که تمام اینها از پشت پرده به دست با کفایت الله به این وسیله میرسد. اگر این نباشد وسیله دیگر، او نباشد وسیله دیگر. چرا به وسیله ها گول میخورید؟ چرا وسیله ها را میبینید؟ چرا پشت وسیله، اون دست پرقدرتی که همه وسائل را او برمیانگیزاند، چرا از او غفلت میکند انسان؟ و وای به حال انسان که وسائل را ببیند اما اصل را نبیند و مسبب الاسباب را نبیند. و چنین نباشید، همه اینها وسیله. ما یه روزی آمدیم سیوتی میخوندیم، نمیدونم عوامل میکندیم تو اون مدرسه فیضیه، چشمون رو باز کردیم تو مدرسه دیدیم یک آقای به نام آیت الله نمیدونم حجت، یکی به نام آیت الله خونساری و آیت الله سعد، اینا جمع شدن به ما شهریه دادن، چهار تومن و نیم ماهی به ما شهریه میدادن. شاید هم خیال میکردیم اگر طوری بشه این چهار تومن اینا کجا به ما میرسه. اینها رفتن یه آقای دیگه آمد هشت تومن داد، او رفت یه آقای دیگه آمد ده تومن داد، او رفت یه آقای دیگه آمد، او رفت یه آقای دیگه آمد. الله شما چقدر میگیرید؟ اینها همه وسائل، اینها همه وسائل اون چه که او روزی میدهد و اون موجودی که ما باید او را ببینیم و اینا را نبینیم، او همیشه هست، روزی دهنده آن است. عزتی و جلالی من آخر هوای علا هواهو جعلت غناه فی قلبه، ما غنای او را، بی‌نیازی را در دل او مستحکم میکنیم و چون این بی‌نیازی را پیدا کرد از همه چیز غفلت می‌کند. و چنین است، یکی از قلندرها خود سید مرتضی صاحب سامانی بهش میگفت، مرحوم سید مرتضی خیلی متمدن بود، همه چیزش 80,000 موسفندش 80,000، گاوش 80,000، درهمش 80,000، دینارش 80,000، یه حالا نمیدونم تا چقدر میده. یک قلندری گفت این که تو این دنیا خوابیده تو مال و ثروت، من میخوام یه آبروش رو بریزم، خیال میکنه که حالا یک انسان کامل. منم یک قلندر فردا میگم آقا بیا بریم مسافرت، یا بریم مسافرت، یک زیارتی از عقبات و از کجا و از کجا انجام بدیم، یک سیری، یک سیاحتی خدا را ببینیم در این عالم. و سیرو فی الارض انظرو کیف کان عاقبة الذین من قبلکم. و شد آمد در خانه سید مرتضی، در رضا طرف صبح بود، آقای سید مرتضی میخوام پیشنهاد کنم که بیاید با هم بریم یه سفر. گفت چه؟ از در آمد بیرون، حالا به چه لباسی بمیدیم، از در آمد بیرون بکنم. افتاد با هم دیگه، رفتن رفتن
جدی داره میاد، آقا پولی خیلی لباسی بود، یه چی لازم نداره، میریم خدا این مال ها رو او داده، ممکنه جای دیگه بیشتر از این به ما بده، یه لغمنون هم هر جا بریم ممکنه کار کنیم بکنیم. جدی افتاد. سید مرتضی در نظرش سمانی نبود، اون کسی که معت سمانی نست او سبب غنای سید مرتضی بود، اون کسی که مادر سید مرتضی او را آورد تحویل شیخ مفید داد درس بخونه و شب به شیخ مفید گفت ای شیخ مفید این دوتا بچه مرا تدریس کن، زهرا را در خوابی. سید مرتضی خوشگرمیش بخون بود با اونها باشید. اللهم انی لو وجدت شفعا اقرب الیک من محمد و اهل بیته لجعلتهم شفعا. تکیگاهتون اینها باش. یه خود رفتن بیرون، گفت سید مرتضی من شفا کامه بر نداشتم، نمیدونم وافورمه بر نداشتم، چیچی رو بر نداشتم، خبرزینم بر نداشتن، همینجور نمیشه. گفت فهمیدی که تو اهل حق نیستی، ما حاضرم برم، تو هیچی نداری، با اون دو سه چیزی که داری علاقه به او داری، من به این سمانین ها علاقه ندارم، بیاموزید که بر غیر او علاقه نداشته باشید، غیر او را نبینید و خدا همه چیز بهتون خواهد داد، مطمئن باشید. یکی از دوستان رفته بود در نجف خدمت امام امت، صحبتی میکرد، رو نزدیک به این حوزه مقدس واردی، یا تازه واردی یا کهنه واردی، از هر راهی آمدی، مترصد باش قلبت از غیر او بی نیاز بشود، همه نیازها برآورده خواهد، و اگر قلبت نیازمند غیر او شد به همه چیز نیازمند خواهید شد و سر تا پا فقر، و خود را از این فقرها نجات بدید و مستخلص کنید. امیدوارم انشاءالله با او باشید، این محبتها را از دل بیرون کنید. امیدوارم انشاءالله محبت و شوق علم در دلت اونچنان پیدا بشود که بر همه چیز آن را مقدم بداریم. آینده ما نیازمند تحسین به شماست ای روحانیت، روحانیت محترم ایران، قیام کرده اید، قیام شما الهی است، خوب درس بخوانید که این قیام قوامش با ایمان است و علم. متقی باشید که این قیام قوامش با تقواست. شما در روح دانشجویان تمام کره اثر گذاشتید، در آرزوی این است که در آرزوی این هستن که قدمی در قم بگذارن. میگن قم منشأ قیامه، میگن اونجا شاگردان بقیت الله درس میکنن، امام امت هم از اونجا شروع کرده است. کاش قدمی در اون محیط میگذاشتی، نکند یه وقتی شوقش او را حرکت دهد و به قم بیاید و در شما اون اخلاقی که اسلام میخواهد نبیند. نستعیدو بالله من دارید، شبتون، روزتون، هدفتون در آخر عرایزم مطلبی را که همیشه گوش زد کردم باز عرض می کنم. نخواهید به اون هدف برسید با اهل بیت اسمت تماس کنید، با این 14 نفر تماستون ندید، حد اقل سالی 20 و 14 نفرن 28 بار حداقل باید اینها را زیارت کنید، در ولادت هر یک، در وفات هر یک حداقل. من اراد الله، ای اهل بیت اسم، السلام علیکم یا ائمتی یا اولیاء الله، بگویید این مطلب را، همه شون را اقلا با 2 رکعت نماز سلام بدهید پشت سرش بید. یا اولیاء الله، ان بيني وبين الله ذنوبا لا ياتي عليها الا رضاكم، عطا عليه نابود کردن و از بین بردن. ان بيني وبين الله ذنوبا لا ياتي عليها الا رضاكم، اخی بیت اسمت خیلی گناهکار، خیلی شرمنده ام از خدا، کاری نکردم، گناهانم بر ثوابهایم میچرد، خطاهایم میچربد بر ثوابهایم. ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. سخاوی یکی از علمای اهل تسنن از شعر زیاد داره، یکی از اشعارش را مرحوم شیخ عباس در مفاتیح هم نقل کرد. وقتی که میخواهید به حرم شریفش برنید، انشاءالله موفق بشین در نجف و کربلا بریم اونجا، وقتی که بروید به حضورش، وقتی که زیارتشون بود، این سخاوی شعر را مربوطی به عالم برزخ گفته. قالو غدن نعتی دیار الحما و ینجل الرکبو به مغناهم و کل من کان مطیعا لهم اصبح مسرورا به لبناهم قلتو فلی ذنبون کما حبلتی یه ای وجه اتلقاهم قالو علیس العفو من شأنهم لا سیما ان من ترجاهم. شعر خیلی روح داره، خیلی شعر روحان است. قالو غدن نعتی دیار الحما، به من گفتن فردا به اون خانه قروق، به اون محیط و محبته قروق میرسی. محبته قروق جاییست که اغیار نیست در اونجا و یار است و یاران. و نجات نمیدونی حوزه قوم از دور میخواد بیان عالم برزخ احتمال میدونی، عالم برزخ هم قروب است. شما که وارد میشید همه دیگه اونجا بم تازل یا مجده المجرمون گفته شده، تمام دوستان خدا یه جا هستن، دشمنان جداست، نمیبینن دشمنان دوستان، اونجا قروب است بم تازل یا. سخاوی برای این جمله گفته که نزدیک مرگ انسان این شعر را بود، نه شما نزدیک رسیدن به اونجا وقتی که انشاءالله سوار ماشین شدید از کربلا به تو نجف، از نجف به کربلا جاش. قالو غدن نعتی دیار الحما، فردا می رویم به قروب، حالا نام نباشه فردا همه من بیه قروب می رویم عالم برزخ هم. و ینزل الرکبو به مغناهم، و مغنا منزله، رکب هم قافله است. و ینزل الرکبو به مغناهم، قافله به خدمت اونها میرسه، به حضورشون باید برسه. کل من کان مطیعا لهم، هر کس در اطاعت اونها بوده، اصبح مسرورا بلقیاهم، از دیدار آنان مسرور خواهد. فوالله لیس بینکم و بین ان ترون ما توعدون، ای دوستانی که با اخبار سر و کار دارید و یه عوالم دیگری مربوطید، ببینید امام صادق چه وعده ها به شما میده. لیس بینکم و بین ان ترون ما توعدون، اون چی که به شما میدیم شنیدنش با دیدنش فاصله دارد و فاصله مرگ فقط. اول آقای الا الموت لیس بینکم و بین ان ترون ما توعدون الا الموت قبلت لی ذنب فما حیلتی، گفتم من گناهکارم چجور اونها را ملاقات یا بقیت الله، ما که تو رو ندیدیم، همه وقت این جمله را میدیم، این دو خواهیم گفت تا یا ببینیم یا اون قفس بشکند و این روح ازش بیرون بره. ما باید مرتب بیم اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسکین و منزل الآیات و التورات و منزل القرآن و التورات و الزبور، ارنا الطلعه الرشیده و قیافه زیبا و الغره الحنیده، در سن 40 سالگی هزار و اندی از سنش میگذرد، در سن 40 سالگی مرحوم میرزای شیرازی میگد که خوابیدم دیدم تشریف آورد به خانه ما، خوابیدم دیدم تشریف آورد به خانه ما، میرزا شهریه میدی به طلبه ها؟ بله آقا، بله قربانت برم شهریه میدم به طلبه، این دفتر شهریه تو بیار ببینم. دفتر شهریه را آوردم گذاشتم جلوش، ورق زد و ورق زد، هی گفت این آقا چرا شهریه دادی؟ این چرا شهریه دادی؟ این شهریهش کمه، این شهریهش زیاده. ای آقا اگه بشنوی به من اینقدر شهریه میدن چه میگی؟ وای بر من اگه ناراضی باشی، وای بر ما اگر ناراضی باشی از این حقوقی که میخوریم و خدای نکرده خدمت نمی کنیم. من وقتی که یه وقتی نمیدونم درس مکاسب میگفتم، یه صحبتی شد در بین، گفتیم آقا باز زود من کار دارم اجازه میدید؟ گفت حالا بشینیم صحبت. گفتم آقا جون آقا ما که حقوق میگیدیم باید حساب کنیم ببینیم چقدر کار کردیم. گفت استاد من اینجور نمیگه حقوق بگیریم و اجرت اونها تو کار نیست. آنیست همینجور هرج و مرجه، اون مالش رها کرده، او میگه که اگر حقوق ما را به ما ندید ما ایتامین به ما ظلم کردید، او وقت مالش هدر داده، نمیگه که شما چه خوردید و چه خواندید و چه کردید. میرزا شیرازی نبی خود داد، این از دوستان ما نیست، ما این طلبه را نمیپذیریم، ما اینو قبول نداریم، این را میپذیریم، این حقوقش کمه، این زیادش کن. چیه میگفته؟ بکوشید این حساب ها را بکنید، حساب ها هست، چه شما حساب بکنید یا نکنید دینارش محاسبه خواهد شد. طلبه ای که درس میخوانی حتی اگر حقوقی از امام زمان نمیگیری، محیط امام زمانه، مدرسه اوز، شهر اوز، حساب کن چه کردی، چه میخوری و چه خدمت میکنی. بی حساب نباش، انسان بی نظم نباش، انسان منظم باش. میرزای شیرازی اینا را بی خود دارد. میرزا عرض کرد آقا جان قربانت برم من که نمیدونم اینا کی هست، تو کی هستی؟ تو هستی که همه را اسمشم داری، حالتشم داری، خوبتشه، من که نمیتونم. نقل میکنن از ایشون که میگه در خواب دفتر را بستم گذاشتم جلو آقا، گفتم آقا والا من بیش از این قدرت ندارم، بفرم من برم کنار. فرمود نه میرزا بردار، بده شهریت اما احتیاط، بده شهریه را اما احتیاط، رابطه پیدا کنید با اهل بیت و رابطه پیدا کنید با دوستان خدا، من اراد الله این جمله ها را از این دعای عظیم و شأن جامعه، زیارت بزرگ جامعه که خوندنش یکی از لوازم طلبگی است، یاد بگیرید. من اراد الله بدع بکن ای اهل بیت، اگه کسی بخواهد به خدا برسد باید به شما برسد. بدع بکن و من وحده قبل انکم، توحید بدون شما قبول نیست، والله قبول نیست، اگر چنون که سام دهره، سام لیله، سام نهاره، قام لیله، سام نهاره، قام لیله، اکبه الله علا وجهه، علا من خریه فی النار. اگر محبت اهل بیت در دلش نباشد، ما به جهان افتخار می کنیم که اهل بیت داریم، ما به دنیا افتخار می کنیم که اهل بیت داریم. آری، احمد اردبیلی احمد نشد مگر اینکه نیمه شب از جا برخاست، آمد در صحن باز شد، به حرم علی وارد شد. قله، وقتی که رسیدید به ذریع، همین فاطمه معصومه هم گاهی سری بزنه، اهموناست. قله و الدموع صفح عقیق والحشا تصطلی بنار قضاها، یبن عم النبی انت ید الله التي عم كل شيء نداها، انت قرآنه القديم و اوصافك آياته التي اوحاها. علی جان، هر کس علمی یاد از تو یاد، ای اهل بیت عصمت، هر کس چیزی دارد از شما دارد. بی انصافیز هفته بگذرد و شما شاگردانش با اونها تماس نگیرید. بی انصافیز اگر چنون که رابطه خودتون رو با او قوی نکن. امیدوارم انشاءالله خدای بزرگ موفقتون بدارد. من دیگه بیش از این مزاحمتون نشوم، بارها عرض کردم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من خیلی میل دارم در حضورتون باشم و این میل مرا به اینجا میکشاند و به دو منظور میایم و اگر بتوانم خواهم آمد. منظور اول این که یه چند دقیقه این حالت را پیدا کنم، متوجه اونها باشم. من مطمئنم که اونها در این جلسات و در این حالات ناظرن، خوششون، یعنی هر جا باشد خواهند گفت که در مسجد اعظم یه جلسه بود، طلبه ها اونجا جمع شده بودن، آقا اسم شما را می بردن گریه می کرد. هیچ تردیدی نیست در این که این مجلس به سمع مبارکش می رسید و تردیدی هم نداریم که بدش نمیاد، خوشش می کرد، بلکه عنایتی بکند، بلکه لطفی بکند. یک جنبش همین است، ما اینجا چند دقیقه در این حال باشیم. جنبه دیگرم آخر عرایض هم این باشه که از دوستان تقاضا میکنم اگه اشکال ایراد کلی جزئی به حوزه، به روحانیت، به شورا، به بزرگ، به کوچه، اگه هرچی، البته همه در ذهنشون خدشه ها و اشکالات هست، مرغوم به فرمایید به ما بدید و من ملتزم نمیشم که فرمایشاتتون را، درخواستتون را، پیشنهاداتتون را، هرچی هست، اون فورا در مرحله اجرا قرار بدن. حد اقل اینه که میخوانم در قصه و درد شما شریک میشم. اگه یه وقتا بتوانم در یه مورد مقتضی شد بگم، میگویم این مقدار اقلا با شما هم درد و شریک میشم. از این جهت بیشتر از این را هم من قدرت ندارم و شما هم امر نخواهید، مزاحمتون نشدم، دعا کنم و من با آمینهای شما انشاءالله اجابت دعا را خواهم گرفت. پروردگارا، نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خداوندا، نسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک و بمحمد و اهل بیته الطاهره ان تصلي عليهم اجمعين و ان تجعلنا من اولیائک، ان تجعلنا من احبائک، اللهم اذقنا حلاوة محبتک، اللهم اذقنا حلاوة مناجاتک، اللهم ارزقنا علما في استعمال وورعا في اجمال، اللهم انا نسألك ان تملأ قلوبنا حبا لك وخشية منك وإيمانا بك وتصديقا بكتابك وشوقا إليك وخوفا منك، اللهم أيد حماه الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفر وأهله وشتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدابيرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. پروردگارا رزمندگان عزیز ما پیروز بفرما، پروردگارا اسیران و زندانیان و محبوسین و مفقودین ما را به زودی سالمن به آغوش وطن برگردان. السلام علیکم و رحمت الله.